اسرائیل و انگلیس، هر و انگلیس، هر و آسو، آل سو، فرم تا بر سر ما خامنه ای رهبرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران نمازگزار، شنوندگان و بینندگان عزیز و خودم را در این ماه شریف و ایام گرامی و بهترین فرصتهای خودسازی و تعالی روحی و نفسی به تقوای خداوند، رعایت اوامر و نواهی خداوند، انس با قرآن و دعاها و مناجاتها در این ماه شریف، بازنگری درون خودمان، اصلاح نفس و تقرب به خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند این فرصتها را برای همه ما منشأ تغییر احوال و نوسازی درون و اصلاح درون و برون قرار بدهد. امروز روز میلاد امام سجاد حضرت زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه است. حق این امام بزرگوار حق عظیمی است. تقدیم به ساحت مقدس این امام بزرگوار صلوات جلی ختم بفرمایید. و به همین مناسبت بنده هم رشته سخن در باب مباحث تربیت را قطع میکنم و چند جمله و نکته درباره امام سجاد علیه آلاف و تحیت و ثنا تقدیم محضر شریف شما و یادآوری میکنم. امام سجاد سلام الله علیه از یک موقعیت ویژه‌ای و شرایط خاصی برخوردار بودند و دوره هم حضور ایشان در حادثه بزرگ کربلا و هم امامت 30 چند ساله ایشان یکی از ادوار بسیار پیچیده و مهم تاریخ اسلام و تاریخ تشیع به شمار می آید. جایگاه معنوی، عبادی و پیام آوری حضرت زین العابدین نسبت به حادثه بسیار عظیم عاشورا و دیگر ابعاد بیکرانی که در این شخصیت هست بسیار ممتاز و رفیع هست. از میان همه ابعاد و قلمروها و ساحتهای متنوع زندگی این امام بزرگوار، در این فرصت کوتاه به دو سه نکته اشاره می کنم. نکته اول که یک بعد مهمی از شخصیت امام سجاد صلوات الله علیه را نشان می دهد و منشأ آثار و برکات بزرگی در جامعه اسلامی شد، امروز هم میراث عظیم آن حضرت در این بخش در دست ما هست و نام امام هم به آن متنور و روشن است، بعد عبادت و دعا و مناجاتگری و نیایشگری امام سجاد است. همه ما این را به خوبی می دانیم که مقوله دعا و مناجات، راز و نیاز با خداوند، گفتگوی با حضرت حق، یک مقوله راهبردی و بسیار مهم در تعالیم دین و اندیشه اسلامی است. دعا هم در ادیان اسلامی و ادیان توحیدی یک تاریخ ریشه‌دار و عمیقی دارد، هم در قرآن کریم دعا یک جایگاه رفیعی را احراز کرده است و صدها آیه قرآن مستقیم و غیر مستقیم با مسئله دعا، مخاطبه با خداوند، درخواست از خدا، راز و نیاز با حضرت حق ارتباط دارد و در سخن پیامبر و ائمه هدا هم مقوله دعا یک تجلی خاصی دارد. اگر دعا نبود و دعا را ما بخواهیم از منظومه فکر اسلامی برداریم، بخش بزرگی از منظومه فکری اسلام فرو خواهد ریخت. دعا روح عبادت است. دعا نردبان ترقی است. دعا وسیله تکامل و تعالی بشر است. در دعا انسان همه حجاب‌ها را به کنار می‌زند، در پیشگاه خدا حضور مستقیم پیدا می‌کند و با او به سخن و گفتگو می‌پردازد، رازهای درون خود را با او در میان می‌گذارد، خواستهای خود را از او می‌خواهد. این دعا و جایگاه عظیم و رفیع دعاست. دعاهای قرآن خود یک مقوله مهم است. صدها آیه در قرآن در ارتباط با دعا که بخش مهمی از عبادتهای ماست و روح عبادتهای ماست اختصاص دارد و پیامبر خدا فاطمه زهرا و ائمه هدا همگی در باب دعا دارای یک میراث عظیمی هستند. یکی از بزرگان که مجموعه دعاهای پیامبر و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین را جمع آوری کرده است و در کتابی اینها را و در مجموعی از این کتابها این دعاها را گرد هم آورده است، به گمانم مجموعه دعاهای کوچک و بزرگی که از ائمه هدا و اولیاء دین به عنوان یک ودیعه بزرگ الهی امروز در دست ماست شمارش کرده است و به گمانم قریب 3000 دعای کوچک و بزرگ از پیامبر و ائمه هدا جمع آوری شده است. 3000 دعا و مناجات کوچک و بزرگ در قلمروهای مختلف در احوال و شرایط زمانی و مکانی گوناگون از ائمه خدا و اولیاء دین نقل شده و در منابع و مصادر دینی ما وجود دارد و در این دوره هم طی کتاب‌ها و موسوعه‌هایی جمع آوری شده است. از خود امام سجاد سلام الله علیه بیش از 270 دعا جمع آوری شده. اونچه که در صحیفه سجادیه امروز ما هست حدود 54 دعاست، ولی اونچه که جمع آوری شده از دعاها و مناجاتهای مولود عزیز و شریف امروز امام سجاد سلام الله علیه بیش از 270 دعا و مناجات است. این مقدمه سخن. دعا جایگاه عظیمی دارد، دعا سکوی پرش انسان و مایه سعادت و تربیت و سالم سازی انسان است و در همه ادیان الهی ریشه دارد. در منطق قرآن و اسلام هم به زیبایی این حقیقت ناب دعا و نیایشگری تجلی و ظهور و بروز پیدا کرده، تا جایی که دعاها حدود 33,000 دعا می شود که جمع آوری شده. اما امام سجاد در میان همه اولیاء دین قهرمان دعا و نیایش است. علاوه بر آن که شخص امام پایبندی بسیار عجیبی به دعا و نیایش و عبادت داشتند، اون میراث امام در باب دعا چند ویژگی دارد. مهمترین میراث مجموعی دعای امام سجاد هم کتاب شریف صحیفه سجادیه است، کتابی که هارون ابن متوکل اون را از یحیی ابن زید و بعد عرضه به امام باقر سلام الله علیه کرد و از این دو بزرگ نقل کرد. ظاهراً این صحیفه سجادیه بیش از دعاهای امروز هم را در بر داشته، اما اونچه که امروز در صحیفه سجادیه به نام کتابی که اخت القرآن است و بهترین کتاب برای راز و نیاز با خدا و آداب ارتباط با خداست وجود دارد، حدود 54 دعا و مناجاته. خب این دعا و مناجات در مکتب امام سجاد چند ویژگی داره. یک، این که در مکتب امام سجاد سلام الله علیه دعا شد یک ابزاری و شیوه‌ای برای بیان همه معارف دین. شما صحیفه سجادیه و سایر دعاهای امام سجاد را که ببینید یک امتیاز نسبی از این جهت حس میکنید، احساس میکنید که در این دعاهای صحیفه سجادیه گویا منظومه فکر اعتقادی و اخلاقی و معارف دین در این آینه تجلی کرده. خب ما در دعا احوال خودمون را بر خداوند عرضه میکنیم، درخواست‌های خودمان را از پیشگاه خدا تقاضا می‌کنیم. این خیلی ارزش داره. اما در مکتب اسلام و به ویژه در مکتب امام سجاد دعا شده است یک آینه‌ای که همه معارف دین در آن جلوه‌گر است. در دعاهای صحیفه سجادیه تقریبا یک منظومه فکری اسلام را انسان می‌بیند، دعاهایی که در مناسبت‌های مختلف زمانی توصیه شده، دعاهایی که در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی صادر شده، دعایی که برای پدر و مادره، دعایی که برای فرزندانه، دعایی که برای خیشان و اقوام و دوستان است. همین‌ها نمایانگر اون نظام فکری اسلام است. دعاهایی که در ارتباط با ماه رمضان و عرفه و مناسبت‌های زمانی است، دعاهایی که در حالت‌های خاص فردی و اجتماعی از امام نقل شده و در صحیفه وجود دارد، دعایی که برای مرزداران آمده است و انواع دعاهایی که کنار هم که آدم میچینه، احساس میکنه که امام در این دعاها همه اعتقادات و اخلاقیات اسلام را جمع کرده. ولذا خواندن صحیفه سجادیه، توجه به مضامین و معارف بلند صحیفه سجادیه، در واقع یک شناختی از اسلام و ابعاد مختلف اسلام به دست میده و ما باید بر اون مواظبت کنیم. این یک جهت است که منظومه فکر اسلام، مجموعه اخلاق و اعتقاد اسلام در این منظومه دعاهای امام سجاد به طور ویژه جمع شده و خود نمایی میکنه، خود را نشان میده. و اگر کسی در محضر این کتاب و دعاهای امام سجاد زانوی ادب بزند، ضمن آن که به خدا تقرب پیدا میکند و اون احوال معنوی به او دست میدهد، یک دوره معارف اسلام را هم فرا میگیرد. این یک ویژگی در مکتب دعای اسلام و امام سجاد هست. و دو، این که امام سجاد در اون احوال بحرانی زمان خود از دعا به عنوان یک کرسی و یک منبر و ابزاری برای نشر معارف الهی و تأثیرگذاری در دیگران استفاده کرد. امام سجاد دعا را هم به لحاظ مضمون و محتوا در رتبه ای قرار داد که این همه معارف را در خود جمع کرد، هم به لحاظ شکل و روشی دعا را ابزاری و وسیله‌ای برای نشر اندیشه الهی، برای اظهار مواضع اجتماعی و سیاسی در حوادث و جریان‌های مختلف از دعا بهره برد. و دعا در مکتب امام سجاد از حالت ارتباط فردی انسان با خدا به سمت تأثیرگذاری در جامعه، تربیت اجتماعی و تربیت سیاسی ارتقا پیدا کرد. این اون ویژگی مهم در مکتب دعای امام سجاد است و میراث بزرگ آن صحیفه سجادیه است که من همینجا توصیه میکنم. صحیفه سجادیه در کنار قرآن و نهج البلاغه باید در خانه های ما، در حرم های متبرک و در محیط های اجتماعی ما حضور داشته باشه. صحیفه باید در سبد مطالعه ما و در سبد ارتباط ما با خدا حضور جدی داشته باشه. نقش آن در سازندگی فرد و خانه و جامعه نقش بسیار مهمی است. دومین ویژگی را از ویژگی های امام سجاد هم اشاره بکنم. دومین ویژگی امام سجاد این بود که پیام آور، سیانت و سیانت کننده عاشورا بود. برادران و خواهران، همه ما میدانیم عاشورا یک مقوله فوق مقوله های طبیعی در تاریخ اسلام است. عاشورا مکتب انسان ساز، مکتب نهضت های الهی و الهام بخش مقاومت در برابر ستم و سازنده انسان و جامعه است. عاشورا در اوج مظلومیت رقم خورد. اگر امام سجاد و زینب کبری سلام الله علیهما نبودند، اخبار عاشورا و حقیقت عاشورا به آن نسل و نسل های بعد منتقل نمی شد. این روشن. پیام آوری عاشورا نه فقط در سفر اسارت، بلکه در طول 35 سال امامت، خط انتقال پیام عاشورا در امامت امام سجاد هیچگاه گسسته نمیشه، قطع نمیشه. در همه حالات، در همه احوال، با رفتارشان، با سخن و کلامشان اون عاشورا و حقیقت تابناک عاشورا را حفظ می کردن. این روشن. اما یک نکته دیگری هم در اینجا هست و اون اینه. بعد از قصه عاشورا مشاهد فروپاشی جامعه اسلامی بودیم. به سرعت دولت اموی سقوط کرد. یک دولت ضعیف و سفاک دیگر مروانی روی کار آمد. اما همزمان با اون ما در مدینه، در مکه، در کوفه شاهد شورش ها و نهضت های درست و نادرست فراوان بودیم. جامعه اسلامی دچار یک فروپاشی و تفرق عجیب شد و عاشورا آمد، قدرت اموی را شکست داد و بعد از اون جامعه هم دچار نهضت هایی شد. اون چه که بعد از عاشورا اتفاق افتاد چندین شورش و نهضته. بعضی از اونها شورش های غلط و ناصحیح بود. دعوت به خاندان پیامبر در اون نبود. اونها کنار. امام خودش رو از اونها معلومه کنار میگیره. نهضت های دیگری هم بود که در آن صدق و اخلاصی احیانا وجود داشت. امام اونها را نفی مطلق نمی کرد. اما هیچگاه امام یک همراهی مطلق با این شورش ها نکرد. چرا؟ برای این که اگر امام وارد این شورش ها و جریانات می شد، گویا عاشورا خلاصه می شد امتداد عاشورا در اونها، در حالی که عاشورا یک پیام بزرگ الهی بود که باید فراتر از نسلها و عصرها و زمانها بماند، در طول تاریخ دلهای مشتاق را جمع بکند و به سمت حرکتهای اصیل دینی حرکت کند. حقیقت بزرگ عاشورا نمی توانست در ظرفهای محدود قیام مختار و امثال اون خلاصه شود. ولذا امام سجاد هم پیام عاشورا را آورد، هم اخبار و جریانات عاشورا را به نسلهای بعد منتقل کرد که امروز هم به ما رسیده است، هم این که نگذاشت عاشورا در حرکتهای کوچک و ظرفهای محدود محصور شود. امام با نگاه بلند هم خط مبارزه را حفظ کرد، هم مرزهای عاشورا را با ستمگران و حاکمان سفاک صیانت کرد، هم نگذاشت عاشورا محدود تفسیر بشه. این کار بزرگی بود که امام سجاد در کنار اون رسالتهای بزرگ خودش انجام داد. امروز عاشورا، رسالت رسول خدا و عاشورا و همه ارزش‌های متعالی دین که به دست ماست، در این انتقال این میراث بزرگ امام سجاد نقش بسیار بزرگی دارد. درود و سلام خداوند بر این امام بزرگوار و روح عظیم و نیایشگر. امیدواریم خداوند همه ما را قدردان این نعمتها و پیرو راه آنها قرار بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی خدا و پارسایی و اطاعت خداوند در همه شؤون و احوال سفارش و دعوت می کنم. در این آیه 202 سوره آل عمران خداوند ما را به تقوا فراخوانده است، اما روی دو نکته تأکید فرموده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اولین نکته آیه شریفه این است که تقوا یک مقوله محدود یک درجه ای نیست. تقوا یک نردبان پرپله و پرمدارجی است که به بی‌نهایت میل پدارد. بنابراین هم ما دعوت شده ایم که در زمره پارسایان قرار بگیریم. اگر آلودگی ها داریم و از متقیان نیستیم به این جلگه و زمره درآییم. و نکته این آیه این است که حق تقاته. هرچه شما در مدارج تقوا پیش روید باز حق تقوای خدا ادا نشده است. اون حق تقوای الهی یک اوجی دارد که دائم انسان باید در درجات اون پیش رود. نباید یک روز ما مانند روز قبل و روز بعد باشد. باید در مدارج تقوا پیش رویم. در اطاعت فرمان خدا، در پیدا کردن اخلاص در اعمال، در ایثار و فداکاری و در همه مقوله های واجب و مستحب و ترک محرم و مکروه ما باید روز به روز پیش رویم. اتقوا الله حق تقاته. مردم، مؤمنان، در جا نزنید، ایستا نباشید، در مدارج تقوا پیش روید. این نکته اول. نکته دوم، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. بدانید تقوایی هم که به دست آوردید در معرض فروپاشی و خطر از بین رفتن است. ممکن این تقوا تا لحظه مرگ نماند. ممکن است در پایان خط همه چیز فرو ریزد، عاقبت به خیر نشویم. اگر عاقبت به خیری می‌خواهیم دائم باید متذکر و متوجه باشیم، چرا که هر لحظه در معرض تیرهای بلا و دعوتهای شیطان قرار داریم. هرچقدر هم فرض بگیریم پرونده خوبی را رقم زده باشیم، ممکنه با یک حجمه شیطان، با یک وسوسه شیطان همه اونها از بین بره. بنابراین هم تقوا را نگه دارید، عاقبت به خیری را مهم بشمارید، هم این که یک جا نمانید، دائم پیش روید. خدایا به ما توفیق کسب تقوا و سیر در مدارج تقوا را عنایت و کرامت بفرما. ماه شریف شعبان و موالید مبارک آن که موالید حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت امام سجاد و حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همینطور میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین را به همه شما نمازگزاران عزیز و شریف تبریک و تهنیت عرض میکنم و فرارسیدن سال نو را هم به همه شما تبریک میگویم. روزهای پاسدار و جانباز را به این دو ستون انقلاب و قشر پاک و بزرگ انقلاب تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور روز جوان را به جوانان عزیز و شریف، دختران و پسران گرامی من تبریک و تهنیت عرض میکنم و چند نکته را فهرستوار و کوتاه تقدیم میکنم. در آستانه سال جدیدی قرار داریم که در آن دو انتخابات بزرگ برگزار خواهد شد، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی در شهر و روستا. البته در یک حوزه‌های محدودی انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس هم هست، اما اون دو انتخابات انتخابات سراسری است و انتخابات لیلة القدر سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور هست. انتخابات این جایگاه مهم رو داره. انتخابات جلوگاه حضور آزادانه مردم و انتخاب مردم، اون هم در دو واقعه بزرگه. در بحث انتخابات شوراها بسیار ما باید هوشمند حرکت بکنیم. ما خدمات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در سراسر کشور می ستاییم، تقدیر و تشکر می کنیم، اما این را هم باید بدانیم که هم قابل تعالی و تکامل است، هم مع الاسف در مواردی ما مواجه با یک آسیب‌هایی در حوزه انتخابات شوراها بودیم. از این جهته که ملت عزیز ما، مردم شریف ما، انتخابات خبرگان را با انتخابات شوراهای شهر و روستا را باید بسیار مهم بدانند. چند نکته بسیار مهمه. آدم‌هایی که برای شوراها برمیگزینیم باید اولا پاک دست، متدین و معتقد و پایبند به قوانین شرع و اخلاق باشن. اونی که میخواد زمام بودجه شهر را، عوارض شهر را، انتخاب شهردار و دهیار را به دست بگیرد باید آدم امین و موثق و پاک دست باشه. این را باید هم مردم، هم گروهایی که کاندیداها را معرفی می‌کنند، این اصل تدین و پاک دستی و سلامت روحی و اخلاقی را بسیار مهم بدانند. دو، این که افراد باید کارشناس متخصص باشند، دید راهبردی داشته باشند، مطالب یک شهر را بفهمند و وارد این صحنه بشن. شما همین قم را ببینید، قم ام القرای عالم اسلامه، یک شهر اثرگذار بر سراسر ایران و جهان است، یک جایگاه بزرگ ملی و بین المللی داره. شورای اینجا و منتخبان اینجا باید در تراز شهر قم و این پایگاه بزرگ باشند. نگاه راهبردی، نگاه کارشناسی و تخصص لازم، آشنایی با مباحث شهر را بسیار باید مهم شمرد. منتخبان شوراها باید آسیب‌های اجتماعی محیط خودشون را بشناسند، مسائل فرهنگی را مهم بشمارند، ارزش‌های اخلاقی و انقلابی را بسیار مهم بشمارند. این افراد باید برگزیده شوند. بنابراین انتخاب این شوراها انتخاب بسیار مهمیه و باید با کمال دقت انجام بشه و ما ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که خدمت کردند، امیدواریم شاهد شوراهای قویتر، شکل‌گیری شهرداری‌های جامع‌تر و برنامه‌ریزی‌های اساسی‌تر در سراسر کشور و قوم عزیزمان با انتخابات خوب در شوراها باشیم انشاءالله. در انتخابات ریاست جمهوری از یک نظر اهمیت بالاتری داره. رئیس جمهور دومین مقام بعد از رهبر معظم انقلاب اسلامی است. بسیاری از مجاری امور دست رئیس جمهور است. اقتدار او، هوشمندی او، اخلاص او، انقلابی بودن او، مجاهدت او در راه خدا، سر از پا نشناختن برای خدمت مردم، اینا چیزایی است که در رئیس جمهور بسیار مهمه و خطای در این زمینه آسیب‌های زیادی وارد میکنه. باید گروه‌های سیاسی، جریانات مختلف، جوان‌های عزیز ما، ملت بزرگ و نشید ما بدانند در آغاز قرن 15 در آغاز برنامه بیانیه گام دوم شروع سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در شرایط دشوار و حساسی که ما در داخل در جبهه مقاومت در سطح بین الملل داریم باید شخصی شجاع، شخصی جامع، شخصی مقاوم، شخصی که باور به مردم و توانایی های مردم داشته باشد، شخصی که در برابر دشمن نهراسد، کوتاه نیاید، قوی و آگاه باشد، برگزیده شود. شخصی که درک دقیقی از معارف اسلام و ارزش‌های اسلامی داشته باشد. فراتر از تجربه‌های قبل ما باید انسان‌های قوی‌تر و آگاه‌تر را برگزینیم. این وظیفه ماست. بدانیم انتخاب رئیس جمهور روی اقتصاد ما، سیاست ما، جامعه ما، فرهنگ ما اثر گذاره. اگر آدم شجاع، حکیم و مقاوم و دارای فکر و برنامه برگزینیم، بسیاری از مشکلات قابل رفع و قابل کاهشه. روح انقلابی و روح جهادی، اعتقاد به فرهنگ مقاومت و اقتصاد مقاومتی اصول مهمی است که با آن می شود کشور را از این بحرانها نجات داد و نباید این انتخابات را دست کم بگیریم. دولت آینده باید دولتی شجاع، دولتی عمیقاً اسلامی و دولتی باشد که معتقد باشد می شود روی پای خود ایستاد، می شود در صحنه داخل و بین الملل قدرت اسلامی و پایه‌های یک تمدن نوین اسلامی را ریخت. این را ما نیاز داریم. ما در این شکل‌دهی چنین دولت قوی و اسلامی ضعف‌های جدی داریم. باید پایه‌های اون را در انتخابات بریزیم و امیدواریم که ملت ما هوشمندانه انتخاب کند. در قصه برجام و تحریم آمریکا باز هم باید تأکید کرد. همه ملت بدانند حرف‌های بی حساب و کتاب را نشنوید، باور نکنید. ما اگر فریب بخوریم، اگر در مقابل اونها کوتاه بیاییم، اونها کوتاه نخواهند آمد. تجربه آشکار جلوی چشم ماست. اینها پیمانهای رسمی را شکستند. انتظار بود که یک ذره عقل اگر وجود دارد در آغاز این دوره برگردند به پیمان، تحریمها را بردارند، بعد در یک مجرای صحیح کار پیش بره. نیامدند، این کار را نکردند. محاسبگران و سیاستمداران ما غلط تحلیل نکنند، اشتباه به خورد مردم ندهند. مردم باید بدونند مبادا یه وقتی یک چیز ظاهری نشون داده بشه ما فکر کنیم بله اگر اینجا کوتاه میمدیم اینجور اونجور میشد. ما همراهی کردیم، پیمان بستیم، جلو آمدیم. اینا هیچی کوتاه نیامدند. بعد از اینم همینطوره. راهش راه اقتدار و نشان دادن قدرت علمی، فناوری و روح انقلابی است. این راه را با همه توان باید ادامه دهیم. در پایان سال و آغاز سال جدید هستیم. یکی دو نکته کوتاه را حتما همه ما باید توجه بکنیم و مسئولین عنایت بکنند. یکی رسیدگی به فقرا و نیازمندان و محرومان وظیفه همه ماست. اما وظیفه دولت مردان اینه که علاوه بر اون اقدامات پایه‌ای که باید سال آینده برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی و رونق اقتصادی دنبال بکنند، بخش‌هایی از این عناصر هم در بودجه سال آینده دیده شده، اما کنترل قیمت، مواظبت بازار، اینا بسیار مهمه. این روزها که گاهی آدم اطراف میبینه که مردم عزیزمون در صفی برای مرغی هستن، واقعا آدم آتش میگیره. دولت و مردم، دولت و مسئولان محترم واقعا دقت بکنن، توجه بکنن. بعضی از این چهرهای ناپسند و صحنه‌های بسیار آزاردهنده واقعا باید برداشته بشه. و این که ما برای یک مرغ یک جمع زیادی در صف قرار بگیرن، اونم در اوضاع کرونا، اینو واقعا قابل تحمل برای وجدان دلسوز نیست. امیدواریم برای این مسئله برنامه ریزی بشه، توجه بشه، در کنار حالا اون برنامه ریزی های اساسی اقتصادی که باید انجام بشه. و نکته دوم هم در آغاز سال، طبق تأکیدی که دستن در کاران دارن، با توجه به برخی نگرانی های جدیدی هم که در بخش کرونا داره پیدا میشه، تقاضایی که وجود داره اینه که اجتماعات کنترل بشه و انشاءالله تو این رفت آمدها و تجمعات توجه به ضوابط و قواعد و شیوه نامه های بهداشتی داشته باشیم انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا سال آینده را سالی سرشار از خوشی، سعادت، عزت، سلامت و دفع شرور و اشرار قرار بده. سال آینده را سال پیشرفت ملت ایران و انقلاب اسلامی محور مقاومت و ظهور حضرت ولی عصر مقرر بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان ما از مراجع و ذوی الحقوق و درگذشتگان این جمع، شهدای عالی قدر، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی از ارواح و نافدا تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.